بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. تو گنجهای خدا را به زیر پا داری، سر از کرم به تهی دست فرو آری. شب و ستاره و مه نخل و چاه میگویند که شب گذشت. علی جان هنوز بیداری؟ گهی به تخت خلافت، گهی کنار مریض. زمامدار وجودی تو یا پرستاری؟ برای غارت خلخال یک یهودیه فراز منبر پیامبر اشک میباری. رعیت تو به جان تو میدهد آزار به جرم اینکه تو یک مور را نیازاری. رسول خواست تو تنها برادرش باشی. برادرش نه، نفس مطهرش باشی. صبح قیامت سلام اهل بهشت به محشری که تو ساقی کوثرش باشی. تمام اهل قیامت ندا دهند یا علی. خوشا کسی که تو امروز محشرش باشی. بهشت و کوثر و رضوان من توی مولا. صراط و محشر و میزان من توی مولا.
عالم ز ازل یک سر اظهار علی بود، هر ذره که دیدیم ز آثار علی بود. چند کاش نمودم چو صداهای دلم را، دیدم زربانش همه تکرار علی بود.
کس به مقامات رسید از همه یه در، در زندگیش نوکر دربار علی بود. حاضر شود آزاد به صحرای قیامت، آن کس که همه هم گرفتار علی بود. علی 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 علی
شب شما بخیر دوستان عزیز بیننده، آقایان و خانم‌های محترمی که در جای جای دنیا شبکه جهانی ولایت رو دارید مشاهده می‌کنید. انشالله که حالتون خوب باشه، گرفتار این کرونا نشده باشید و اوضاع به کامتون باشه. 90 دقیقه تقریبا با برنامه فائزون من امشب در خدمتتون هستم، در شبی که دوست عزیزمون همکار گرامی آقا حسین حیدری عزیز کسالت داشتن. ایشالله حالش خیلی زود خوب میشه و برمیگرده و برنامه رو خیلی بهتر اجرا خواهد کرد. اما عده‌ای همیشه در صدد اینن که فضائل مولا علی علیه السلام رو نادیده بگیرن و شب و صبح در شبکه‌های ماهواره‌ای خودشون حمله می‌کنن. حتما شما هم دیدید، حتما کلیپ‌هاشون رو در فضای مجازی دیدید که هر کجا نام علی باشه اونا جبهه می‌گیرن. امشب خواهیم گفت از فضائل مولا علی علیه السلام تا کور شود هر آن که نتواند دید. وهابی‌ها نمی‌تونن ببینن و ما هم اتفاقا دست می‌ذاریم رو همین نقطه. پس امشب اگر دوست دارید با دل و جان از مولا علی علیه السلام بشنوی، این برنامه رو همراهی کن و انشالله بعد از دقایقی فرصت رو در اختیار شما مردم عزیز میذاریم تا زنگ بزنید، شبهاتی که وجود داره مطرح بکنید، سوالهایی اگر وجود داره مطرح بکنید و توی برنامه انشالله یه گفتگو با هم داشته باشیم با حضور محقق و پژوهشگر عزیز و ارجمند استاد بزرگوار آیت الله رفعتی عزیز. استاد عزیز سلام داریم خدمت شما، شب بخیر و خیلی خوشحالم که بعد از مدت ها در خدمت شما هستم.
سلام علیکم و رحمت الله، شب شما هم بخیر. ما هم خوشوقتیم که امشب در این برنامه با اجرای شما در خدمتون هستیم و در خدمت بینندگان عزیز و آرزوی سلامتی و صحت برای جناب آقای حیدری هم داریم. همچنین سلام عرض میکنم محضر نورانی شما بینندگان عزیز، سلام علیکم، شب شما بخیر. انشاءالله در این برنامه فائزون همچون برنامه های گذشته در محضر شما از فضائل مولا امیرالمومنین سخن بگیم و بشنویم
انشاءالله. خیلی ممنون. فقط من دوباره تأکید بکنم، ما تقریبا یه رو 20 دقیقه با استاد همراه خواهیم بود، بعد از اون دوستان راه ارتباطی رو زیرنویس میکنن که شما بتونید زنگ بزنید به دو خط ارتباطی و سوال خودتون رو بپرسید. همه هم میتونن بیان، شیعه، سنی، مسیحی، یهودی، نمیدونم وهابی، حتی بیاد رو خط ارتباطی و سوال خودش رو بپرسه در این برنامه و اون خط قرمز ما اینجا رعایت احترام هست و یه گفتگوی علمی که امشب هم دوست داریم بشنویم از فضایل مولا علی علیه السلام که فکر میکنم بیشترش هم از منابع اهل سنت باید باشه.
همش از منابع اهل سنت.
بله، بسم الله در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و به نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم ان لم تكن غفرت لنا فی ما مضى من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی منه. روزهای آخر ماه شعبان المعظم هستیم. این دعایی که الان خوندم سفارش شده که این روزهای آخر مرتباً این دعا رو بخونیم. اللهم ان لم تكن غفرت لنا فی ما مضى من شعبان. خدایا اگر در این روزهای گذشته ماه شعبان ما رو نبخشیده ای، فاغفر لنا فی ما بقی من، قبل از ورود به ماه مبارک رمضان ما رو ببخش، ما رو لایق ضیافت خودت در ماه مبارک رمضان قرار بده. وقتی لایق ضیافت الهی میشیم که بخشیده شده باشیم. قبل از ورود به ماه مبارک رمضان باید آلودگی هامون رو از بین ببریم، برطرف بکنیم تا بتوانیم لیاقت پیدا کنیم در ضیافت الهی حضور پیدا بکنیم، و الا اگر پاک نکرده باشیم خودمون رو، تطهیر نکرده باشیم با استغفار، با توبه، با مغفرت الهی خودمون رو پاک نکرده باشیم، نمیتونیم در این محضر نورانی الهی که ضیافت رمضانی است، ضیافت الهی است، حضور پیدا بکنیم. لذا هر وقت در این دو روز باقی مونده بر ماه شعبان، هر وقت یادتون بود، چه تو نماز، چه بعد از نماز، در حال سجده، در حال قنوت، در خارج از نماز، این دعا رو بخونید. این توصیه‌ای که ائمه سلام الله علیه اجمعین کردن، امام رضا علیه السلام فرموده است، بگو اللهم ان لم تكن غفرت لنا فی ما مضى من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی منه. امیدواریم که خداوند غفران خودش رو شامل حال من و شما کرده باشه، و اگر خدایی نکرده اسباب غفران الهی و رحمت و مغفرت الهی رو تا کنون در ماه شعبان جلب نکردیم، به دست نیاوردیم، در این دو روزه باقی مونده از آخر ماه شعبان به دست بیاریم و آمادگی خودمون رو برای حضور در این ضیافت الهی کسب بکنیم انشاءالله.
انشاءالله.
در رابطه با بحث‌های برنامه فایزون جناب آقای سوری، خب خیلی وقت در برنامه حضرت عالی حضور نداشتید، گرچه سابق بر این
در خدمتتون بود.
بله، در چندین برنامه، در برنامه فایزون حضرت عالی مجری بودید.
بله.
این برنامه همون روال سابق رو داره که یک برنامه اثباتی است. ما از منابع اهل سنت روایات نبوی رو درباره امیرالمومنین میایم نقل میکنیم. خب یک سری روایاتی رو که اثبات ولایت و امامت امیرالمومنین به صراحت و به نص بود، اینها رو قبل از این مطرح کردیم. رسیدیم به روایاتی که میشه از اینها به اشاره فهمید حقانیت شیعه را، حقانیت مذهب اهل بیت را، حقانیت ولایت و امامت امیرالمومنین سلام الله علیه را، به خاطر روایاتی که خاص برای امیرالمومنین هست، فضائلی است که خاص برای امیرالمومنین و اینا اشاره داره که مردم باید از علی استفاده کنند، دنبال علی باشند، علی علیه السلام رو پیشوای خودشون و امام خودشون قرار بدن. گرچه این روایات صراحت در این بحث ولایت نداره، ولی اشاره دارد و العاقل و تکفیه الاشاره، عاقل با یک اشاره مطلب رو میگیره، میفهمه. آدم احمق هست که با اشاره نمیفهمه. آدمی که فهم نداره صریح هم که بهش بگی نمیفهمه. وقتی که صریح بهش رسول خدا بگوید که علیون مع القرآن و القرآن مع علی، نمیفهمه. وقتی که بفرماید علیون مع الحق و الحق مع علی، نمیفهمه. بفرماید انی تارکون فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما این تمسکتون به ما لن تذلو ابدا بعدی، باز نمیفهمه. حالا اون که دیگه توقعی ازش نیست، از روایاتی که اشاره می کند به فضائل علی علیه السلام که از این فضائل بتونه این استنباط بکنه که امامت، ولایت، خلافت مال علی علیه السلام هستش. حالا ما بحثمون رسیده به این روایاتی که اشاره داره به این مطلب. یکی از روایاتی که امشب مطرح میکنیم این استش که النظر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است، و این روایت هم در منابع شیعه و هم در منابع اهل سنت هست، بلکه جلال الدین سیوطی، این امام محدثین در بین علمای اهل سنت و مورخین، میگه این روایت از 11 نفر از صحابی برای ما نقل شده. یعنی 11 نفر این روایت رو، 11 نفر از اصحاب رسول خدا این روایت رو نقل کردند. پس روایت متواتره، روایت متواتره. مگر اینجا حالا کسی بگوید که ما با 11 روایتی که از صحابه پیغمبر نقل شده باشه ما تواتر برامون اثبات نمیشه، حالا اون دیگه بحث دیگه است. که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است النظر الی علی عباده، نگاه کردن به علی عبادت. یعنی چی؟ اول خود روایت رو در منابع عزیزان و علمای عامه، علمای اهل سنت بررسی بکنیم، بعد به مفهوم این روایت میرسیم. مفهومی رو که حتی بعضی از علمای اهل سنت هم بهش اشاره کردند. بریم سراغ منابعی که از علمای اهل سنت این روایت رو نقل کردند. اولین منبعی که ارائه میدیم کتاب المستدرک علی الصحیحین، کتاب حاکم نیشابوری، الجزء الثالث. خب دیگه بارها حاکم نیشابوری رو معرفی کردیم و کتاب مستدرک علی الصحیحین رو برای شما توضیح دادیم بعد از کتاب بخاری و مسلم. آنچه که روایات صحیح هستش بنابر نظر مسلم، بنابر نظر بخاری و بنابر نظر علمای اهل سنت روایات صحیح هستش که در اون دو کتاب نیامده، در این کتاب صحیح بخاری، در این کتاب المستدرک علی الصحیحین جمع‌آوری کرده این حاکم نیشابوری. جلد سوم این کتاب صفحه 152، این حدیث رو ملاحظه بفرمایید. عن ابی سعید الخدری عن عمران ابن حصین قال، عمران ابن حصین میگه که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم النظر الى علی عباده، نگاه کردن به علی عبادت. خب ما در روایات دیگر داریم و داشتیم، بارها هم ذکر شده، شنیدید، ذکر علی عباده، آدم یاد علی بکنه عبادت است. اصلا نام علی رو ببره خودش عبادته، یاد علی بیفته عبادته. این یک حدیث دیگری است، النظر الى علی عباده، هذا حدیث صحیح الاسناد، این حدیث سندش حاکم نیسابوری میگه که صحیح هستش. شاهدش هم روایت عبدالله ابن مسعود هست که همین روایت رو نقل کرده به صورت صحیح.
بله،
ما بله، حالا در ذیل این کتاب ملاحظه بفرمایید، قبل از اینکه بریم سراغ جلدهای دیگه و کتابهای دیگه، قال فی تلخیص ذا موضوع و شاهده صحیح. ذهبی میگه که این روایت شاهدش روایت صحیح هستش. ذهبی هم تأیید میکنه این مطلب رو. باز کتاب همین المستدرک علی الصحیحین جلد سوم چاپ دیگر، ذیلش خود تلخیص رو که کتاب ذهبی هستش آوردن در ذیل. بعد از نقل این روایت که روایت رو خوندم، قال رسول الله النظر الى علی عباده، ذهبی میگه که این روایت شاهدش صحیح هستش. کتاب دیگر تاریخ الخلفاء جلال الدین سیوطی است، متوفای 911، صفحه 138. میگه و اخرج طبرانی و الحاکم عن ابن مسعود رضی الله عنه، میگه هم طبرانی روایت رو نقل کرده، هم حاکم روایت رو نقل کرده از ابن مسعود، عبدالله ابن مسعود، این صحابی جلیل القدر رسول خدا، که از رسول خدا نقل میکنه که ان النبی علیه الصلاة والسلام قال النظر الى علی عباده، بعد میگه اسناده حسن. همین حدیث رو اخرجه الطبراني والحاكم ايضا من حديث عمران بن حسين و اخرجه ابن عساكر من حديث ابي بكر الصديق و عثمان بن عفان. ببینید میگه ابن عساکر همین روایت رو از ابوبکر نقل کرده، از خلیفه اول، از عثمان ابن عفان خلیفه سوم نقل کرده، از معاذ ابن جبل نقل کرده و از انس نقل کرده و از ثوبان نقل کرده و از جابر ابن عبدالله نقل کرده و از عایشه نقل کرده. خب چند تا صحابی شدن؟ همه اینها این روایت رو نقل کردن.
بله.
یعنی یک روایتی است که کسانی هم که رابطه خوبی با حضرت علی نداشتن اینها این روایت رو نقل کردن که رسول خدا فرموده است النظر الى علی عباده. حتی عایشه هم نقل کرده، حتی ابوبکر هم نقل کرده، حتی عثمان هم نقل کرده.
یک جایی بودیم، یک گفتگویی بود بین برحال درباره همین مباحث شبهاتی که وهابی ها مطرح میکنن، یک اشکالی که وارد میکردن به مثل همین روایت، میگفتن که مثلا پیامبر درباره النظر فی علی عباده عبارت طولانی تری گفته، بعد شیعیان میان همین رو ور میدارن و تقطیع میکنن توی کتاباشون مینویسن، در حالی که
الان داریم از منابع اهل سنت نقل میکنیم دیگه. بله، یعنی ما تو برنامه فائزون جناب آقای سوری، بیننده ها مستحضر هستن، بیننده هایی که همیشه برنامه فائزون رو دنبال میکنن، ما نمیریم از کتب و منابع معتبر شیعه نقل بکنیم، آنچه که علمای اهل سنت نقل کردن داریم نقل میکنیم. همین جمله را در کتاب المستدرک علی صحیح ملاحظه کردید، حاکم نیشابوری بود، همین جمله رو و همین حدیث رو جلال الدین سیوطی در تاریخ الخلفا آورده. بعدم میگه ها این روایت رو ابوبکر نقل کرده، عثمان نقل کرده، معاذ بن جبل نقل کرده، عایشه نقل کرده، دیگران نقل کردن، همه اینا نقل کردن. ما از منابع شیعه نقل میکنیم که بیان بگن که این تقطیع کردید، یک قسمتش رو گفتید، قسمت دیگه‌اش نگفتید. کتاب دیگر که این روایت رو آورده، از سوائق المحرقه رد علا اهل البدع و زندق و زندقه. خب این کتاب در واقع علیه شیعه هم هستش. این کتاب من قبلا هم عرض کردم، ابن حجر هیتمی مکی متوفای 974 این کتاب رو نوشته.
چه استاد عنوان بسیار تندی هم داره. بله. بینندگانی که عربی متوجه هستند، از سوائق المحرقه، این سائقه های سوزان یا آتشین. بله. در رد اهل بدع و زندقه، منظور شیعه
بر رافضه. بله بله اینا هم داره.
خیلی یعنی این کتاب اصلا، حالا دوستانی که مطالعه کنن، من مطالعه کردم کتاب رو، میدونن که خیلی با یه بغض و کینه عجیبی نوشته شده. حالا چی گفته تو این کتاب؟
حالا یکی از روایاتی که در رابطه با حضرت علی میاره، الحدیث الخامس عشر، حدیث 15، اخرج الطبراني والحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله قال النظر الى علي عباده، نگاه کردن به علی عبادت. اسناده حسن، خود ایشون هم میگه که سندش سند خوبی است، سند درستی است. خب روایت دیگه هم داره که حالا من این روایت دیگه مورد بحثمون الان نیست. کتاب دیگر تاریخ و مدینه دمشق، ابن عساکر نویسنده این کتاب هست، متوفای 571، الجزء الثانی والاربعون، بخش 42 این کتاب تاریخ دمشق، صفحه 356. از ابی ذر غفاری رضوان خدا بر او باد نقل میکنه، قال ابو ذر گفت قال رسول الله صلی الله علیه و آله، رسول خدا فرمود مثل علی فیکم. راوی میگه که یا گفت مثل علی فی هذه الامه، یکی از این دوتا مثل علی در میان شما، مثل علی در میان امت اسلام، کمثل الکعبه، مانند کعبه است علی. النظر الیها عباده والحج الیها فریضه. چطور نگاه کردن به کعبه عبادته؟ یکی از روایاتی که داریم، شما وقتی که میرید مسجد الحرام، خب نماز میخونید، طواف میکنید، کارهای دیگه. یکی از عبادتهای تو مسجد الحرام اینه که بشینی کعبه رو ببینی، فکر بکنی که ابوالانبیا این کعبه رو بنا کرده است، پدر ادیان الهی، ادیان ابراهیمی به تعبیر امروزی ها، حضرت ابراهیم این کعبه را تجدید بنا کرده است همراه با اسماعیلش، برای اینکه خدا پرستیده بشود. خب نگاه کردن به کعبه عبادته. حضرت در این روایت فرمود مثل علی در میان این امت مثل کعبه است. دو کار رو در رابطه با کعبه باید انجام بدید. اول برنامه گفتم العاقل و یکفیه الاشاره، اینجا از اشاره بالاتره. میگه نگاه کردن به کعبه عبادته، یعنی نگاه کردن به علی هم عبادته. النظر الیها عباده والحج الیها فریضه. اینکه مردم باید بیان سراغ کعبه، نه اینکه کعبه بیاد سراغ مردم. هیچ وقت کعبه رو نمیارن تو خونه بسازن بگن، یا تو شهری از شهرها مثلا بسازن بگن که خب کعبه اومد تو شهر ما. هرچی هم این کعبه رو با همون سنگا بسازیم، این کعبه اون کعبه نیست. حتی اگر خدایی نکرده دشمنان بیان کعبه رو خراب کنن، همه این سنگاشو بردارن برن توی جای دیگری این کعبه رو بسازند، ما نمیتوانیم بریم سراغ اون جایی که جدیدن ساختن طواف بکنیم و بگیم حج انجام دادیم. نه، والحج الیها فریضه، باید آمد به کعبه، نه اینکه کعبه رو برد توی شهرمون. نه، باید اومد سراغ علی. لذا فاطمه زهرا سلام الله علیها در سخنانشون به مهاجرین و انصار فرمودن که علی امام است، امام مثل کعبه است، اینو از پدرش رسول الله صلی الله علیه و آله یاد گرفته و به مردم میفرمود علی امام است، امام مثل کعبه است، باید برید سراغ کعبه، نه اینکه کعبه بیاد سراغ شما. وقتی که اشکال میکردن که تو چرا اومدی، چرا خود علی نیامده، چرا علی بر نخواست که ما بیام دنبالش، فاطمه زهرا فرمود که علی نباید بیاد سراغ شما، شما باید برید سراغ علی، علی کعبه است، والحج الیها فریضه، باید برید سراغ کعبه، نه کعبه بیاد سراغ شما. پس ابازر از رسول خدا نقل میکنه النظر الیها عباده.
درباره همین روایت استاد، این نظر همین ترجمه ساده نگریستن دیگه، درسته؟
بله، یعنی نگاه کردن، بله نگاه کردن، اما حالا عرض خواهیم کردن تو این نگاه کردن چی در میاد.
بله، یعنی
آره، خب خیلی بعد از آنی که این روایت رو نقل بکنیم، مفهومش رو، مفهوم این النظر الی علی عباده رو باید به دست بیاریم. نگاه کردن، نگاه کردن ساده نیست. به قول شما خیلی از اونایی که به جنگ علی علیه السلام اومدن هم اینا علی رو میدیدن.
آره،
اینا حتی تو جنگ بر علیه علی شمشیر کشیدن، خب علی رو میبینن. آیا اینا در حال عبادتن؟ نه، معنای النظر نگاه کردن چه نگاه کردنی است. اینو اشاره خواهیم کرد به نکته مهمی رو میپردازیم انشاءالله.
یک تنفسی داشته باشیم.
اجازه بدید من این یکی دو تا منبع دیگه ذکر بکنم بعد بریم سراغ کتاب دیگر. فیض القدیر. این کتاب فیض القدیر شرح کتاب جامع الصغیره. جامع الصغیر کتاب جلال الدین سیوطی است. فیض القدیر کتاب علامه مناوی است که شرح کرده این جامع صغیر جلال الدین سیوطی را. خب از جلال الدین سیوطی ما این روایت رو نقل کردیم در کتاب تاریخ الخلفاش.
بله.
در کتاب جامع الصغیرش هم این روایت اومده. بعد علامه مناوی که از علمای اهل سنت هستش آمده شرح کرده این کتاب جامع الصغیر رو. جلد ششم این شرح یعنی فیض القدیر جالبه. اینجا به اون سوالی که الان به ذهن شما اومد میپردازه. ببینید در روایت 9319 این روایت رو نقل میکنه. النظر الى علی عباده. نگاه کردن به علی عبادت است. این ان ابن مسعود ان عمران ابن حسین. هم ابن مسعود این روایت رو نقل کرده و هم عمران ابن حسین این روایت کرده. بعدم میگه صحیحون. ببینید روایت بعدی میگه وا. وا یعنی چی؟ یعنی ضعیف. روایت بعدی ضعیف. ولی این روایت رو میگه چی؟ صح. یعنی صحیح.
صحیح.
این روایت روایت صحیحه. علامه مناوی در توضیح این روایت چون عرض کردیم کتاب فیض القدیر شرح داره میکنه.
بله.
این کتاب جامع الصغیر را میاد اینجا شرح میکنه این روایت رو. النظر الى علی امیر المومنین عباده یعنی چی؟ یه عالم سنی داره معنا میکنه. یعنی همیشه بشین نگاش بکنی. حالا برداشتی که این عالم سنی علامه مناوی داره در کتاب فیض القدیر اینه. ای رؤیته تحمل النطق به کلمت توحید. نگاه به علی، نگاه به علی ما را به توحید کلمه میرساند. ما را به نطق به کلمت توحید میرساند. یعنی آدم وقتی که علی رو میبینه یاد خدا میفته. علی ما رو به خدا راهنمایی میکنه. ما در روایات داریم که با کسانی مجالست بکنید، با کسانی رفت آمد داشته باشید، با کسانی بشینید صحبت بکنید، پای حرف کسی بشینید که شما رو به یاد خدا بیاندازه، به یاد آخرت بیاندازه، به یاد قیامت بیاندازه. علامه مناوی میگه این روایت معناش اینه که ای رؤیته تحمل النطق به کلمت توحید. چطور نگاه کردن به علی انسان را به لا اله الا الله و به توحید میرسانه؟ میگه لما علاه من سیم العباده. قال الزمخشری عن ابن الاعرابی. میگه آقای زمخشری از ابن اعرابی اینجوری گفته که اذا برزه قال الناس لا اله الا الله. ببینید علی جوری بوده که اگر می جنگید شمشیر می کشید افرادی که می دیدن می گفتن لا اله الا الله. عجب شجاعتی، عجب جوانی، عجب دلیری، عجب جنگاوری، عجب مجاهدی، لا اله الا الله. ببینید مردم رو به یاد خدا می اندازه. لا اله الا الله ما اشرق هذا الفتى ما اعلمه. چه علمی دارد. وقتی که علی رو می بینن، سخن علی رو می شنون، میگن عجب علمی دارد، خدا چقدر علمش داده. ما اکرمه، چقدر کرم دارد. ما احلمه، چقدر حلم دارد. اصلا تعجب می کنن. ما اشجعه، چقدر شجاعت دارد. فکانت رؤیته تحمل علی النطق بالعباده. و وقتی که انسان میشینه علی رو میبینه، سیمای علی رو میبینه، بی اختیار زبانش از خدا تمجید میکنه که خدا چه آفریده است، خدا چه آفریده است. این میشه عبادت، آدم خدا رو تعظیم میکنه. فیالها من سعاده، فیالها من سعاده، چه سعادتی است. علی کجا، دیگران کجا؟ خب چرا رسول خدا این فرمایش نورانی را درباره زید و عمرو نکرد؟ چرا نگفت مثلا النظر الى پسر ابی قحافه مثلا عبادت است؟ چرا نگفت النظر الى ابن خطاب عبادت است؟ فقط در رابطه با علی ابن ابی طالب سلام الله علیه رسول خدا فرموده است که النظر الى علی عبادت.
بله.
خب این ببینید این برداشتی است که ایشون میکنه. و در منابع دیگر کتاب التدوین فی اخبار القزوین، این روایت در صفحه 54 آمده است و همچنین در منابع دیگر که شاید حوصله عزیزان بیننده سر بره و ما بخوایم این منابع نشون بدیم. بله. چون حدیث متواتره، من فقط اشاره بکنم به تواترش که سیوتی گفت از 11 تا از صحابی این روایت نقل شده.
بله.
کتاب الحدیث المتواتر نظم المتناثر من الحدیث المتواتر، کتاب تألیف ابی عبدالله محمد ابن جعفر کتالیست از علمای اهل سنت، میگه چند تا احادیثی که متواتر هست اینا رو جمع کرده. توی خاتمه میگه یه سری دیگه احادیث متواتر هست، اینو هم بگیم. فقط چون بعضیا تواترش رو قبول نکردن تو خاتمه آورده. ختم الله لنا بالحسنى و من علینا بالنظر الى وجه الكریم الاسنا قد صرح جماعه من الائمه بتواتر احادیث اخر. بسیاری از امامان اهل سنت تصریح کردند که روایات متواتر دیگری هست، اما بعضیا خدشه کردن گفتن اینا متواتر نیست، چون مثلا 11 سند داریم، 11 راوی از صحابه داریم، اگه 15 تا بود ما میگفتیم مثلا متواتره، اگه 14 تا بود میگفتیم متواتره، ولی چون 11 تاست مثلا میگیم نه قریبه به تواتره. چند تا از این روایت ها رو نقل میکنه، یکیش و منها حدیث و النظر الى علی عباده، نگاه به علی عبادته. ورد من روایت احد عشر صحابیان، ببینید اینو 11 صحابی میگه، این رو روایت کرده است و اینها مگر اینکه 11 تا روایت از صحابی رسول خدا رو متواتر حساب نکنن. متواتر که شد، یعنی اگر روایت ضعیف هم باشه قابل قبوله، تا چه رسد به اینکه این روایت ها اسنادش یا حسن بود یا صحیح بود، دیگه خدشدار نبود.
حالا یه نکته وجود داره دوستانم، این پاسخ رو بشنویم بعدش هم بریم اتاق فرمان. الان منابع متعددی به ما نشون دادید و خلاصه افرادی که شاید به هر حال مخالف علی هم بودند ولی این روایت رو نقل کردند. یه عده‌ای هم به دنبال اینن که خلاصه این حدیث رو ببرن زیر سوال، تواترش رو در واقع بزنن. علتش چیه؟ با وجود این همه مدرک و سند اونا به دنبال اینن؟
جز دشمنی امیرالمومنین چیز دیگری نیست. یک ببینید، گاهی یک روایت ضعیف اگر برای یکی از صحابه دیگر غیر علی ابن ابی طالب یک فضیلتی رو نقل کرده باشه، این آمین میپذیرن متاسفانه، تا چه رسد به یه روایتی که حالا صحیح باشه. حالا این روایت متواتره، فیض القدیر هم میگه که ببینید این روایت رو خیلی ها نقل کردن. همین اینجا نگاه کنید، ملاحظه بفرمایید، اتاق فرمان این لپتاپ من رو نشون بدن. بله، و اورده ابن الجوزی من حدیث ابی بکر، عثمان نقل کرده، ابی بکر نقل کرده، ابن مسعود نقل کرده، معاذ نقل کرده، جابر نقل کرده، انس نقل کرده، ابو هریره نقل کرده، صوبان نقل کرده، عمران نقل کرده، عمران بن حسین، عایشه نقل کرده. همه اینها 11 نفر صحابی نقل کردن به عده طرق، به راه‌های مختلف و به سندهای مختلف. و تلک عده تواتر عند قوم، 11 تا طریق. این دیگه بنابر نظر بسیاری از علمای اهل سنت این تعداد تواتر هستش. پس بنابراین روایت وقتی که با تواتر ثابت شد، دیگه اصلا دنبال سندش هم دیگه نمیرن. ولی متاسفانه باز ما میبینیم که خیلی ها کتمان میکنن این فضیلت رو برای امیرالمومنین سلام الله علیه.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنون، سپاسگزارم از مولا علی علیه السلام. شنیدیم و یه روایت یاد گرفتیم. این خوبه که داشته های در واقع حدیثی ما نسبت به مولا علی علیه السلام، و همین الان این رو یاد بگیرید، یادداشت کنید، به بچه ها ببینید، به کوچولوها یاد بدید که از همون کودکی عشق به مولا علی علیه السلام توی قلبشون بشینه و در واقع این مخالفان و وهابی ها هم که مطمئنیم صبح تا شب احادیث صحیح و متواتر نشونشون بدیم، اونا کار خودشونو میکنن، آیه قرآن رو تحریف میکنن به خاطر اینکه فضیلت مولا علی علیه السلام رو نگن. بریم اتاق فرمان، شبتون بخیر، یه فاصله بگیریم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم. راه‌های ارتباطی هم بچه‌ها براتون زیرنویس میکنن که زنگ بزنید بیاید با هم گفتگو بکنیم و اگر سوالی دارید مطرح بفرمایید.
چه آیتی بدارا که به ما سوال فکندی همه سایه یه همارا دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم، خدا به خدا که در اثر از فنا نمانم، چو علی گرفت باشد سر چشمه بقارا. علی ای همای رحمت، تو که آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سا مگر ای صحاب رحمت، تو بباری ار ندوزخ به شرار قهر سوزخ همه جان ما سوارا. بره ای گدا برو ای گدای مش دهد از کرم گدارم.
علی ای همای رحمت، تو که آیتی خدا را که به ما سواف کندی همه سایه هما را.
به جز از علی که آرد پسری ابوالعجایب که علم کند به عالم شهدای کربلا را. نه خدا توانمش خوان، نه بشر توانمش گفت، متحیرم کنامم، متحیرم کنامم. شه ملک لافتارا، شه ملک لافتارا.
که آیتی خدا را که به ما سواف کندی همه سایه هما را.
بله بسیار خوب، این قطعه زیبایی که پخش شد تقدیم به شما. انشالله که این کرونا هرچی زودتر بساطش جمع بشه و بتونیم به آستان بوسی حضرت امیر علی علیه السلام برسیم و زیارت نصیب همه شما مردم عزیز بشه. دارید برنامه زنده فائزون رو میبینید، تکرار برنامه فردا در دو بار انشالله پخش میشه از شبکه جهانی ولایت ساعت 14:35 بعد از ظهر و یک بار دیگه هم ساعت تقریبا 8:10 شب میتونید تکرار برنامه فائزون رو ببینید. از طریق سایت هم که میتونید دنبال کنید بخش آرشیو برنامه ها. اما راه ارتباطی زیرنویس شده، بریم سراغ تلفن ها. تلفن اول ما آقا مسعود هست از فسا. سلام عرض میکنم، شب بخیر.
سلام علیکم جناب آقای سوری.
و علیکم السلام، خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما، سلام دیهت بر حضرت استاد.
علیکم السلام.
الله رفعتی نایمی
و رحمت الله.
خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
خیلی متشکرم.
سلامت باشید.
عرض کنم که جناب استاد خیلی خوب و واقعا خیلی عالی حدیث امازر و علا علی عباده فرمودن. من میخوام به هر حال همیشه در کنار استاد یک درس شاگردی هم پس بدم. فکر میکنم که جناب استاد این فقط نظر، چون هم نظر علا وجه اخی وجه علی وجه در هیچ کدوم از
وجه نیست، وجه تو روایات نیست
نبود، فقط
نه وجه نیست.
نظر علا علی،
هم نظر علا علیین عباده، وجه نیست.
بله النظر على علی عباده.
و نکته مهمم توی مفهوم و معنای روایت همینه که وجه نیست.
بله.
لذا شامل ما هم میشه.
تمام اینهایی که شما فرمودی صحیحه و اون باید نظر بر تمام وجوهات علی، احمد، اعمال، رفتار، اخلاق و همه اون چایی که جناب استاد بیشتر از من میدونن. هر حال ببخشید من اینو عرض کردم، میخواستم توضیح بیشتری بفرمایید. یکی این که من خوابی آمد عرض کنم به خدمت جنابالی، شبهه انداختن که حضرت علی علیه السلام اونهایی که گفتن که علی اللهت رو آتش زد، آیا میخواستم ببینم چنین روایتی حدیثی هست؟ چون دارن خیلی مانور میدن که بعد نمیدونه حدیثی بوده از رسول اکرم صلوات الله علیه که فرمودن که نه شما هیچ موجودی هست و ایمانات رو هم نباید بسوزانید. آیا چنین روایاتی بوده و چه خلاصه چجور بوده این مسئله؟ ببخشید من دیگه مزاحم نمیشم.
خواهش میکنم.
از شما اعتماد دعا دارم، خصوصا در ایام ماه مبارک رمضان عزیز من استاد جناب نایلی، ما در شهر منفسا خیلی کرونایی داریم، خواهش میکنم دعا بفرمایید. جناب آقای سوری هم انشاءالله دعا میکنم.
سلامت باشید،
خدا نگهدار.
سلامت باشید انشاءالله. سلامت باشید و خیلی ممنونم آقا مسعود عزیز از فسا آمدن که حالا دو تا نکته رو مطرح کردن و حتما خواهم پرسید. دوستان تلفن بعدی رو میخواییم بشنویم. بله، آقای حسینی از اصفهان، سلام، شب بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، شبتون بخیر.
خیلی ممنونم، خوش اومدید، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
با سلام بر شما بزرگواران شبکه ولایت، خسته نباشید.
ارادتمندیم، بفرمایید.
سوال اولم اینه، اگر پیامبر بزرگوار عزیز ما اراده می کردن که خط بنویسن، بر ایشان ما مقدور بود که خط بنویسن؟ و سوال دوم این که امیه چه نسبتی با هاشم داشت؟ من شنیدم که امیه یک چوپانی بودست برای هاشم، چوپانی می نسبتی با بنی هاشم نداشته. از حضر آقا سوال دارم که اینم مطرح فرمان. با تشکر از شما، شبتون بخیر.
خواهش میکنم، سپاسگزار، خیلی ممنونم از سوالایی که مطرح میکنید. آقای حسینی از در واقع اصفهان که در خدمتشون بودیم. تلفن بعدی ما از مهاباد هست، آقا حسین عزیز که در خدمتش هستیم. حسین جان سلام، شب بخیر.
سلام علیکم، شب بخیر، خوبی شما؟
ارادتمندیم، خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله، موفق باشید.
خدمت موضوع محترم سلام دارم، کارشناس عزیزمون حضران. بابت تشکر زنگ زدم از برنامه خوبتون، من خیلی پیگیر شبکه ولایت هستم.
سلامت باشید.
ما اهل سنت حقیقتش ما مثل شما دنبال صلح هستیم، دنبال همبستگی و اتحاد هستیم. من خودم فامیلم بیشتر نرده هستن، اونجا زندگی میکنن. والا اونجوری که میگن و شبکه های واوی صحبت میکنن، ما اهل سنت با برادرانش هیچ مشکلی نداریم. خودم
همینطوره، احسنت.
اینجا هم خیلی خواستم تشکر کنم از برنامه خوبتون. سلام دارم خدمت شما بینندگان.
آقا حسین خیلی ممنونم. چند وقت دنبال میکنید برنامه یا شبکه ولایت؟
من خیلی وقت، حقیقتش تازه تماس گرفتم، ولی خیلی وقت من برنامه شبکه ولایت نگاه میکنم. بخوشم برنامه هایی که ساعت 9:30 و اینا.
بله بله، شما اهل سنت هم هستید دیگه، درسته؟
بله بله بله، من خودم کرد هستم، اهل سنت هستم.
پیشنهادی هم دارید یا انتقادی؟
والا فقط بابت تشکر زنگ زدم، ممنونم از برنامه خوبتون، من خیلی پیگیرم.
ما جناب آقای حسین آقا، ما حساب اهل سنت رو چه در ایران چه خارج از ایران از حساب وهابیا جدا میدونیم، چون
بله واقعا من اونجوری که تو شبکه‌های اونارم بگیرم نگاه میکنم، اگه نگاه میکنم اونا بیشتر به تنش میبرن.
بله، اونها همین روایاتی رو که در منابع علمای اهل سنت اومده نمیپذیرن، قبول ندارن. یعنی اگر سنی بودن اونها خب روایاتی رو که در کتب علمای اهل سنت، در تفاسیر علمای اهل سنت، در کتب حدیث اهل سنت، در کتابهای تاریخی اهل سنت آمده، اونا رو میپذیرفتن. ولی این که نمیپذیرن نشان این استش که اینا یه فرقی هستن جدای از اهل سنت، ولذا ما هیچ وقت توهینهای اونها رو نسبت به شیعه، نسبت به ائمه سلام الله علیهم اجمعین، نسبت به حتی خلفای راشدین، اینها رو به حساب اهل سنت نمیگذاریم. ما هم از شما تشکر میکنیم.
آقا حسین، دوست دارم یک جمله هم از شما بشنویم، خطاب به همینایی که توی این شبکه‌های وهابی همونطور که استاد گفتن گاهی حتی به خلفا هم، خلفای راشدین توهین میکنن، اهانت میکنن و حتی به ساحت ربانی و قدسی پیامبر اکرم صلوات الله علیه. چه جمله‌ای داری براشون؟
والا من جمله اینه، هر آدمی که به تنش دامن بده مشخصا اهل سنت یا مسلمان نیست.
بله بله، خیلی خوب،
همینه میتونم بگم.
خیلی خوب،
مسلمان نیستم، مسلمان برادری و اتحاد رو تعویض میده، نه اینکه تنش و
بله اختلاف رو. خیلی خوب، خیلی ممنون، جمله کوتاهی گفتن اما حرف توش زیاد بود. خیلی ممنون آقا حسین عزیز از محابا، ارادتمندیم، خدا نگهدار شما. و یه بخشی از بیننده های ما خب بیننده های اهل سنت هستن که حتی دوستان من در بویژه غرب و شمال غرب کشور، چند تا دوستان تلفنی با هم صحبت میکردیم، از اهل سنت هم هستن، میگفتن که ما دنبال میکنیم شبکه رو و برنامه ها رو.
من خودم به مهابادی که این عزیز تماس گرفتن، خب چند بار سفر داشتم و اکثریت اهل سنت هستن، با علمای اهل سنت اونجا نشست و برخاست داشتیم، اکثرشون بیننده شبکه جهانی ولایت هستن.
بله خیلی خب، جناب آقای هاشمی از جوانرود تلفن بعدی ما هستن. سلام عرض میکنم خدمتتون، شب بخیر.
سلام آقای شوری، خدمت شما و همچنین خدمت حضرت حاج آقا عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت بشید، بفرمایید.
بنده جوانرود میزنم، اهل سنت هستم سماه شوری.
بله خوش آمدید
و بسیار تشکر میکنم برنامه خیلی خوبتون. و حقیقت من میخواستم اینو بگم، همونطور که حاج آقا فرمودن و حجت الاسلام آقای هاشمی چند بارم تو برنامه تون فرمودن، حساب اهل سنت از وهابیون جداست.
همیتون.
ما چیزایی چرت و پرتایی که تو شبکه‌شون میگن اینا میگم اصلا قبول نداریم. ما اعتقاد داریم به امام زمان، به ائمه اطهار، به معصومین، همون اعتقاداتی که اهل تشیع دارن ما هم همون اعتقادات رو داریم. و واقعا چیزایی که از طرف اهل سنت میگن اینجوری نیست. اصلا اعتقاد اهل سنت با چیزی که اینا میگن زمین تا آسمون فرق داره.
همینطوره.
من بسیار از برنامه‌تون تشکر میکنم و خیلی وقت الان مدت 2-3 ماهی است که من برنامه رو میبینم. و انشاءالله از این به بعدم تا آخر، تا هر وقت که برنامه‌تون هست بنده میبینم و لذت میبرم. برنامه خیلی خوبه شو.
بله آقای هاشمی، گاهی وقتا اینا ممکنه بگن که آقا خب اینا دوستان خودشونن زنگ میزنن، یا اینکه هماهنگ کردن، کسی تا الان به شما زنگ زده، کسی با شما هماهنگ کرده؟
نه اصلا نخیر، من الان زنگ زدم و کرد هم هستم، میخوام من کردی صحبت کنم که اصلا دوستان متوجه بشن همچی چیزی نیست.
من دوست دارم که به دوستان در واقع بیننده کرد زبانمون هم چند جمله کردی بگن حاج آقا. بله بفرمایید.
سلام از اگم خدمتی حاج آقا هروها آقای شوری خوشویست و دارم برنامه کدن وش لبوش جوانتر و وزواتر به زور زور سپستن لیدکم.
خدا خیلی
من گفتم ازتون تشکر کردم.
بله متوجه شدیم.
آقای سوری عزیز که ما خیلی دوستشون داریم.
سلامت باشید، شما لطف دارید و خیلی ممنونم که روی خط ارتباطی تشریف آوردید.
ممنونم آقای سوری، خداحافظی میکنم با شما. ممنونم.
سلامت باشید، خدا نگهدار. خدا نگهدار جوانرود دوست داشتنی و زیبا که انشالله قسمت بشه. هر چی میگیم باید بگیم این کرونا انشالله نابود بشه انشالله. که بتونیم بریم ببینیم. تلفن بعدی ما محمد کاظم هست از گلستان سرسبز. سلام عرض میکنم، شب بخیر.
سلام علیکم حاج آقا.
علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشید.
تشکر میکنم از این برنامه خیلی خیلی خوبتان.
سلامت باشید.
تا موقعی که ما زنده باشیم این برنامه شما هم باشه.
خدا از ما و شما قبول کنه.
مسئله شرعی ما که میخوایم بپرسیم برای ما مشکل بود، ولی الان تو خانه خودمون میپرسیم.
بله.
بعد میخواستم از حاج آقا سوال کنم که این شبکه، یه شبکه مال عربستان سعودیه که خونه مکه رو نشون بده، زنده نشون بده، چون از ساعتشان که اوقات ساعتی که ما نگاه میکنیم با ساعت ما 25 دقیقه فرق میکنه، چون ما خودمون مشرف شدیم مکه، خاطرات مثلا تازه میشه برای ما.
بله.
این خانه مکه که ما از طریق تلویزیون زنده نگاه میکنیم، این ثوابی هم داره یا نه؟ اینه میخواستم برای ما توضیح بده حاج آقا.
خیلی ممنون. آقای محمد کاظم، شما شیعه هستید یا اهل سنت؟
ما شیعه، ما بچه سبزواریم، سبزوار اهل سنت ندار، ولی در استان گلستان زندگی میکنیم.
آها خیلی خوب، خیلی خوب.
برادر اهل سنت زندگی میکنیم اینجا، بچه های اهل سنت هم خیلی آدم های خیلی خوبی هم، هیچ اذیت آزاری با هم دیگه نداریم ما.
بله الحمدلله.
خدا رو شکر، خدا حفظتون کنه، خیلی ممنون، سپاسگزارم. و تلفن بعدیمون دوستان از کجا هست؟ آقای جهاندیده، آره، از تهران. خدمتتون سلام عرض میکنم، شب بخیر.
سلام خدمت شما و مهمان محترم برنامه آقای نایینی.
رحمت الله،
ارادت، شب بخیر، بفرمایید.
سوال بنده در مورد بحث عصمت هست که توی مبانی علمی شیعه تاکید فراوان روی این موضوع شده. خب ما وقتی که این بحث رو به عنوان یک عنوان مبانی اعتقادی مطرح میکنیم، مدارک منطقی از قرآن و احادیث رو داریم. حالا هرچند که حالا بعضی از مخالفین ما این موضوع رو به صورت تام حتی برای رسول گرامی اسلام هم قبول ندارن، میگن آقا این در بحث وحی و در زندگی شخصی خودشون حالا دچار اشتباهات یا چیزهای دیگه شدن.
بله.
حالا بنده سوالم اینجاست، ما وقتی که برمیگردیم میگیم شخصی مقام عصمت رو داره، این به واسطه طاعت محض از خدا و رسول هست. حالا بعدی در رابطه با صحابه ما نگاه میکنیم، میبینیم که بعضی از عزیزان اهل سنت برمیاد، حالا این تعبیر شاید به صورت کلی باشه، میگن که آقا اینها ما مقام عصمت رو قبول نداریم، ولی با اینکه تعابیر متفاوتی در رابطه با عمل کرده بعضی از صحابه هست، حالا بعضی از مسائلی که خیلی نمیشه باز کردن.
آقای جهان دیده
میگن آقا اینا به اصطلاح اجتهاد کردن و همه اینا بهشتی هستند، اون تعبیر اصحاب کن نجوم که برمیگردن میگن که آقا به هر کدوم از اینها شما اقتدا بکنید هدایت پیدا کردید. خب وقتی که شما نگاه میکنید میبینید که یک شخصی به واسطه اشتباهی که انجام داده حالا عناد داشته نسبت به امیرالمؤمنان، تعبیر رضی الله عنه به کار برده میشه، خب این یه مقامی بالاتر از عصمت میشه که اگر شخص عصمت رو داره به واسطه اطاعت از خدا بهشتی میشه، اینجا اگر کار خلاف هم بکنه بهشتی میشه، اینجا مشکلی نداره برای اونا. این یک تناقض بزرگی هست. خب در رفتار عمل کردشون نگاه میکنیم این باید صحابه عمل کرده متفاوتی داشتن، خیلی از اونا خوب بودن، ولی در بعضی از موارد ما در تاریخ اسلام متفاوتی میبینیم. خواستم اینو حاجه های توضیح بدن که این به چه شکل هست.
بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی ممنون، سپاسگزار، دست شما درد نکنه و انشالله باز هم تلفن خواهیم داشت. البته سوالات خب زیاد بود و وقتمون هم خیلی کم هست. یه فاصله کوتاهی به ما بدید برگردیم و پاسخ بدیم،
اگر اجازه بدید. یعنی شروع کنیم؟ بله
شروع کنیم.
بله
بریم بریم مستقیم سراغ سوال ها که از همون معنای نظر شروع میشه که
بله.
دوستی سوال کردن
آقای مسعود از من ابتدا تشکر میکنم از همه عزیزان بزرگواری که تماس گرفتن، چه اونایی که تشکر کردن از برنامه، چه اونایی که سوال کردن. برنامه زنده برای همین استش که شماها بتوانید ارتباط دو سویه باشه و ما متکلم وحده نباشیم. آقا مسعود، ابتدا در رابطه با معنای این حدیث به نکته مهمی اشاره کردن. من گذاشتم معنا کردن حدیث رو برای آخر برنامه، ایشون با اون ظرافت و العاقل و یکفیه الاشاره که عرض کردم زود به معنای این روایت توجه کردن که تو این روایت فرمود رسول خدا النظر الی علی عباده، نفرمود النظر الی وجه علی عباده. نگاه کردن به علی عبادت است، نفرمود نگاه کردن به صورت علی.
بله.
اگر میفرمود نگاه کردن به صورت علی، این خب فقط شامل کسانی میشد که در زمان حضرت علی زنده بودند و علی رو میدیدند. میفرمد النظر الی علی، توجه به علی. ان نظر اینجا یعنی توجه به علی است، توجه به سخن علی، توجه به رفتار علی، توجه به سیره علی، توجه به امامت علی، توجه به خلافت علی، توجه به ولایت علی. توجه به علی علیه السلام عبادت است. این نکته مهمی است در معنای این روایت.
این که عرض کردیم که این روایت اشاره دارد به ولایت رو همین جهت هستش که توجه کردن به علی، یعنی انسان توجهش به مولاش باشه، توجهش به امامش باشه، توجهش به رهبرش باشه، هرچی او میگوید اطاعت کند، هرچی او میگوید عمل کند، همونطور که او رفتار میکند به سیره او رفتار بکند. لذا میشه توجه به علی عبادت، چون توجه به سیره علی ما را میکشاند به توحید، ما را میکشاند به نبوت، ما را میکشاند به لا اله الا الله، ما را میکشاند به عبادت. علی نمیفرماید منو عبادت کنید به هیچ وجه، علی نمیفرماید بیاید انسان رو عبادت کنید، بلکه میفرماید عبادت خدا رو بکنید. علی میفرماید من هم که عبادت خدا رو میکنم، نه به خاطر بهشت خدا، نه به خاطر ترس از جهنم، بل وجدت که اهلا للعباده، خدایا تو رو شایسته پرستش و شایسته عبادت دیدم. لذا امیرالمؤمنین اگر توجه به علی بشود، توجه به خدا شده است. از طریق علی میتوانیم به خدا پی ببریم. خب این رو جناب آقا مسعود فرمودن که یه قدری توضیح بدید، من توضیح دادم و بنا داشتم در آخر برنامه توضیح بدم که دقت کنید عزیزان بیننده، رسول خدا نفرمود به چهره علی نگاه کنید، فرمود توجه به علی عبادت است. یعنی پیروی از علی عبادت خداست، پیروی از علی پیروی از خداست، توحید است، توحید محض است. حالا از علامه مناوی توضیح دادیم این روایت رو، ولی این نکته‌ای بود که حالا اهل سنت گفته بودن. نگاهی که شیعه به این روایت داره که در منابع اهل سنت به صورت متواتر از 11 تا از صحابی پیامبر این روایت نقل شده، اینه که توجه به علی عبادت است. یعنی انسان توجه به گفتار علی، توجه به سیره علی، توجه به ولایت علی علیه السلام داشته باشه، در مسیر عبادت خدا گام برداشته است. سوال دوم جناب آقا مسعود این بود که آیا حضرت علی کسی رو سوزنده است؟ بله، در تاریخ در بین مورخین آمده است که دو نفر سوزنده شدند.
بله.
که اینها یکیشون ادعای خدایی کرد، اول ادعای پیامبری کرد، بعد ادعای خدایی کرد، که خب مورد در واقع ارتداد قرار گرفت. این رو در کتاب معرفت الرجال که نقل شده. بله. یکی هم عبدالله ابن سبع، این در منابع اهل سنت هم هست، که یهودی بود، مسلمان شد، بعد مشرک شد و نسبت به امیرالمومنین علی علیه السلام مطالب غلو آمیزی رو مطرح کرد و حضرت توبهش داد، حاضر نشد توبه بکنه، دستگیرش کردن، زندانیش کردن و بعد از آنی که توبه نکرد او رو به قتل رسوندن. و این دو نفر در واقع بعد از کشتن بدنشون رو سوزندن.
اتفاقا این عبدالله ابن سبع همونیه که میگن وهابی‌ها میگن تأسیس شیعه دست او بوده.
این دروغ رو نسبت به شیعه و این افترا رو نسبت به شیعه میبندن. خب سوال بعدی از حسین آقا از اصفهان بود ظاهرا.
بله بله، فکر میکنم ایشون بود که درباره خط سوال پرسیدند
در رابطه با
نوشتن پیامبر.
بله.
حضرت اکرم.
نه،
در رابطه با سوالم درباره امیه داشتن. بله. بله.
در رابطه با خط عرض بکنم پیامبر میتوانست بنویسه اگه میخواست بنویسه. اینجور نیست که نتواند. پیامبر دانش همه چیز رو دارد، اما درس نخونده است، جایی نرفته است نوشتن و خواندن رو بیاموزد، اما خداوند به او همه علوم را من لدنی عطا کرده بود و دارد در بعضی از چه ها یک کلماتی هم نوشته است. اگر میخواست بنویسه میتوانست بنویسه، ولی ننوشت که به صورت امی، که یکی از معانی امی و همین معنا هستش که ننوشته است، بماند. سال بعدی این بود که امیه نسبتی با بنی هاشم دارد یا خیر. امیه بنابر نقل صحیح پسر خونده عبد شمس است، که عبد شمس یکی از اجداد پیامبر میشه، چون فرزند عبد مناف هستش، که در منابع تاریخی آمده که چند پسر داشت عبد شمس، یک نفری را هم به عنوان پسر خونده بزرگ کرده بود و اون امیه بود. امیه از نسل عبد مناف و عبد شمس نبوده است، بلکه
یه رابطه پسر خوندگی داشته.
عبد شمس اشتباه نشه، از اجداد رسول خدا نبود. عبد مناف از من، حالا شاید تعبیر رو اشتباه گفته باشم، عبد مناف فرزندی دارد عبد شمس. عبد شمس چند تا پسر داشت، یک پسر خوانده ای هم داشت که عبد مناف بود.
امیه بود
و این امیه پسر خوانده عبد شمس بود و به همین جهت
نسبت خونی،
نسبت به اصطلاح نسبی و نسبت خونی به تعبیرهای سوری با قریش ندارد. اما خب دیگه او رو جزء فرزندان عبد شمس قلمداد کردند و بنی امیه هم شدن، فرزندان امیه هم شدن جزء قریش.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنون. یکی از سوال ها هم آقای جهاندیده بود، بحث عصمت رو ظاهرا مطرح کردند و صحابی رسول الله.
بله، در واقع ایشون سوال رو مطرح کردن برای اینکه یک شبهه‌ای رو مطرح بکنن نسبت به وهابی ها که قبول ندارن، که خب این عصمت اهل بیت با قرآن، هم تو که ایشون فهمیدن، از طریق قرآن و روایات ثابت است و آیه تطهیر یکی از اون آیاتی است که دال بر عصمت هستش. یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این تطهیر دلیل بر عصمت هستش و در روایات هم که فراوان هستش که دال بر عصمته. علاوه بر این دلیل عقلی هم داریم. ایشون اشاره نکردن به اون دلیل عقلی، و اون دلیل عقلی است که این پارادوکس رو ایجاد میکنه برای اینها. آها. که ایشون فهمیدن این تناقض رو اینا چجور حل میکنن، که بگن همه اینها، همه این صحابه عادل بودن، همه این صحابه اهل بهشتن، اگر هم با هم دیگه جنگیدن بر اساس اجتهاد خطایی بوده که انجام دادن. دلیل عقلیش هم همینه که خداوند وقتی که به ما میفرماید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، ببینید خدا معصوم است، رسول خدا معصوم است. چون خدا معصوم از خطاست، پیامبر معصوم از خطاست، واجب الاطاعه است. عقل به ما میگه که مگر میشه خداوند به ما بگوید که از کسی پیروی کنید که خودش اشتباه میکنه، خودش خطا میکنه، خودش عمل نمیکنه. وقتی که امر کرد یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، این اولی الامر غیر از خدا و رسول است. اولی الامر نه یعنی خلیفه، اولی الامر نه یعنی حاکم جور و حاکم ظالم. مگه میشه عقل اصلا چنین چیزی رو میپذیره که خدا بگوید که برو از آل سعود مثلا اطاعت کن، آل سعودی که این همه جنایت میکنن، برو از اولو الامر، از حاکم ظالم مثل صدام، مثل بن زاید، مثل این حاکمان طاغوتی که الان بر بلاد اسلامی و بر مسلمین حکومت میکنن، اینها اولو الامرن، برو از اینا بدون چون و چرا اطاعت کن. خیر، عقل نمیپذیره که خداوند به ما فرمان بدهد که از کسی که خودش خطاکار است، خودش جنایتکار است، خودش فاسد است، خودش اشتباه میکنه، حداقل خطا میکنه، خداوند بفهمد که بدون چون و چرا برو از او اطاعت بکن. نه، عقل هم نمیپذیرد. بعد این مسئله پیش میاد که خب حالا که عصمت با دلیل قرآنی و با دلیل روایی و با دلیل عقلی ثابت میشه، چطور میگن که صحابی دیگه اینا میان با امیرالمومنین میجنگن؟
کن نجوم.
بله، این البته حالا روایتی که اصحابی کن نجوم و ایهم اقتدیتم اهتدیتم، این روایت رو اهل سنت هم قبول ندارن. روایت ضعیف و جعلی است و اهل سنت هم رد میکنن این روایت رو. لذا کسانی که بخوان بر اساس این روایت یا بر اساس اینکه اصحاب من همه عادل هستند، همه اهل بهشت هستند، بخوان اون رو هم بپذیرن، اون هم درست نیست، چون روایت دیگه دارن که فقط 10 نفر رو رسول خدا فرموده است عشره مبشرن.
بله،
اگر همه صحابه اهل بهشت بودن، چرا رسول خدا بفرماید عشره مبشره؟ عشره مبشره یعنی 10 نفر.
بله،
10 نفر اهل بهشتن. پس معلوم میشه که صحابه دیگه ممکنه خطا بکنن و این خطاشون مؤاخذه بشن. لذا این پارادوکس رو و این تناقض رو نمیتونن حل بکنن، نه با اصحابی کن نجوم، نه با اینکه همه صحابه عادل هستن، بلکه این تناقض همچنان باقی است و این یک شبهه ای است که الغا میشه و اونها نمیتونن جواب بدن. و این عزیز بینندمون خواستن به این نکته اشاره بکنن که این تناقض رو قابل حل نیست،
قابل حل نیست و وهابیات جوابی براش ندارن. خیلی خوب، تلفن داریم. آقای ایران هدایت نسب، آقای هدایت نسب در خدمتون هستیم. سلام و شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام بر مجری محترم و روحانی بزرگوار. ایرانی نسب از مشهد مقدس هستم، سنی زاده.
بله آقای ایرانی نسب از مشهد.
بله جناب آقای ایرانی نسب در هفته گذشته تماس گرفتن.
چرا در زمان سه خلیفه جنایاتی که تاریخ گذشته ثبت کرده در مملکت پارسیان، در زمان خلافت امیرالمومنین علی علیه السلام هیچ گونه جنگی ثبت نشده به مملکت پارسیان؟
بله
خب،
همین سوال ما
در واقع این سوال نیست، در واقع نقطه ایست که تکمیل میکنید مطلب هفته گذشته تون رو جناب آقای نسب. در واقع تکمیل دارید میفهمید فرمایش خودتون رو در هفته گذشته که تماس گرفتید.
خدا نگهدارتون باشه. بله، کلی ذهنمو درگیر کرده، چون هرچی تو تاریخ میگردم جنگی در زمان خلافت امیرالمومنین،
بله در زمان امیرالمومنین علی علیه السلام هیچ جنگی در ایران ایشون نداشتن. در زمان خلیفه دوم و اوائل خلیفه سوم جنگ با ایران توسط خلیفه صورت گرفت. امیرالمومنین جنگشون با کسانی بود که مسیر اسلام رو داشتن منحرف میکردن از خود مسلمان ها. لذا پیامبر هم از قبل پیشبینی کرده بودند، فرموده بودند که امروز علی علیه السلام با شما می جنگد در باره تنزیل، روزی می آید که در رابطه با تأویل با شما خواهد جنگید. یعنی در صدر اسلام، در جنگ بدر، در جنگ احد، در جنگ خندق و جنگ های دیگر، حضرت علی جنگیدند برای اینکه قرآن را بپذیرند، مشرکین دست از شرک بردارند و مسلمان بشن. اما در زمان حکومت و ولایت و خلافت امیرالمومنین در اون حدود 5 سال با کیا امیرالمومنین جنگید؟ با ایرانیان نجنگیدند.
بله.
بلکه با کسانی که داعیه اسلام داشتند اما معنای قرآن را و تأویل قرآن را نمیپذیرفتند. با اصحاب جمل جنگیدند، با اصحاب صفین جنگیدند و با اصحاب نهروان جنگیدند. همونطور که شما میفرمایید، البته جنگ با ایرانیان در هفته گذشتم چون مطرح فرمودید، من هم یک پاسخ اجمالی چون آخر وقت بود دادم، امشب هم اشاره میکنم. حالا اگر بعضی از عزیزان هفته گذشته برنامه رو ندیدن، مثل جناب آقای سوری که خب تشریف نداشتن،
البته استاد تلفن هم داریم، وقتمون هم 5-6 دقیقه کلا موند.
من یک دقیقه عرض بکنم، اصل جنگ با ایران خب مورد تایید است، به خاطر اینکه اینها
حمله کردن دیگه،
می‌خواستن بالاخره اسلام رو عرضه بکنن. اما نحوه جنگیدن، نحوه جنگیدن و ظلم‌هایی که کردن، تجاوزهایی که کردن، اینها مورد تایید نه پیامبر است، نه مورد تایید قرآن است، نه مورد تایید شریعت مقدس اسلام است و نه مورد تایید امیرالمومنین و ائمه اطهار. چون جنایت هایی که توی فتح قادسیه و فتح ایران انجام گرفت، اینها برخلاف شرع بود.
بله، خیلی خوب، خیلی ممنونم. اما تلفن بعدی رو بشنویم از دوست خوبمون، بیننده عزیزمون که خیلی هم دوستشون داریم، آقای بهادری عزیز از کرج. یه چند وقتی هم هست که من صداشون رو نشنیدم. سلام، شب بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت
حضرت آیت الله رحمتین آینه. علیکم السلام و رحمت الله، سلامت
بشه. من شریف بگم، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بارها فرمودن جامعه بدون امام نمیشه، جامعه بدون رهبر الهی اداره نمیشه. عزت منو دوست بدارید، از اونها اطاعت کنید، از اونها جلو نیافتید که مارق میشید، از اونها عقب نیافتید که زاهد میشید. اما خلفای محترم حضرت آقا گوش نکردن، در جای عزت نشستند و امامت کردند. نوبت رسید به جناب عثمان. در عصر او قضا ظلم کردن، کار را خراب کردن، فساد اداری همه جا را گرفت. بیت المال به جای مردم محروم به حلقوم گردن فروخته رفت. عثمان از جناب عبدالله بن عمر خواست قضاوت بخته بگیره. عبدالله بن عمر قبول نکرد، گفت نه قضاوت میکنم نه امامت. جناب عثمان گفت چرا پدرت قضاوت میکرد؟ عبدالله بن عمر گفت ای عثمان، پدرم به این دلیل قضاوت کرد که در کنارش رسول خدا وجود داشت. هر چی نمیدانست از وی بپرسید. من چه کسی بپرسم؟ کفگیر به تای دیگ خورده، تمام اسرار فاش شده. معلوم شد اگر علی نباشد، اگر امام آسمانی نباشد، اگر علی مرجع نباشد، اگر علی رهبر نباشد، کار در همان دهه های اول اسلام با به اون بس مواجه میشه. عبدالله بن عمر آهی کشید و گفت اگر حکم ندونسته چه کسی بپرسم؟ حضرت آقا این همون سری بود که رسول خدا در مدت 23 سال رسالت خود همواره گوشتد میکرد که اگر اهل بیت من رو خارنشین کنید نیمانید. عبدالله بن عمر از همه درمانده شد و خلای ناشد در صحنه نبودن علی احساس کرد. به جناب عثمان گفت مرا به این کار مگمار، به خدا پناه میبرم اگر مرا به قضاوت دست کنی. عثمان گفت عذرت رو پذیرفتم، اما این مشکل و این بنبست به وجود آمده و این بدبختی ناشی از نبودن علم الهی و امام الهی رو در صحنه که پایگزار آن جناب خلیفه پدرت بود به کسی نگو. دارالمنصور جلد 2 صفحه 287. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بله، خیلی خوب، خیلی ممنونم آقای بهادری عزیز. ایشون هم مطالب خوبی رو برامون گفتند و استفاده کردیم. استاد یواشاش باید خدافظی کنیم. یک دوستی هم حالا به احترامشون، هرچند سوالشون یه جوری فقهی بود و مربوط به احکام بود، نگاه به کعبه از طریق شبکه ها.
بله، کدوم یکی از عزیزان بودن سوال کردن. بله،
حالا اسمشون یادم نیست. محمد کاظم از گلستان. محمد کاظم از گلستان.
بله، ببینید، نگاه به کعبه عبادت هست، البته اگر فیزیکی مشرف شدید که خب اون فضیلت رو به دست میارید، ولی از طریق تلویزیون، ولو تلویزیون های عربستان سعودی که یکی از تلویزیون ها همونطور که اشاره کردن 24 ساعته مکه رو نشون میده، نگاه کردن اون هم چون شما به یاد خدا میافتید، اون هم انشاءالله عبادت حساب میشه و ثواب داره نگاه کردن به کعبه. احکام احکام نگاه کردن به تصاویر در تلویزیون، خیلی هاش مثل نگاه کردن به فیزیکی شخص، مثلا اگر بله دیگه. یعنی الان شما اگر به تلویزیون نگاه کنید به یک خانمی که نامحرم شماست، تصویرش داره زنده پخش میشه، خب این حرامه، این جایز نیست، ولو این که در فیزیکی در محضر شما نیست و شما نمیبینید، دارید صفحه تلویزیون رو میبینید، تو خانه تون دارید میبینید. نگاه کردن به کعبه هم شما رو اون بعد معنوی، حالا یک رتبه بسیار نازلتر میرسونه. لذا خوب انسان حتی مثلا تلویزیون عتبه علویه رو روشن کنه، گاهی مثلا حرم و گنبد و بارگاه مولا امیرالمومنین رو ببینه، بگه السلام علیک یا امیرالمومنین. تلویزیون عتبه حسینیه رو روشن کنه، همیشه صحن و سرا و حرم و گنبد و بارگاه امام حسین نشون میده، انسان به یاد امام حسین میفته و سلامی به امام حسین علیه السلام میده، اینها ثواب داره.
بله خیلی خوب، خیلی ممنون، سپاسگزارم و باید خداحافظی بکنیم از محضر استاد عزیز و سرور گرامی. استاد خیلی لطف کردید، سپاسگزاریم.
امیدواریم که خداوند، چون دعا خواستن عزیزان مثلا آقای مسعود و دیگران، این بلیه منحوس کرونا رو از همه بلاد اسلامی مرتفع کنه و هیچ مسلمانی گرفتار این ویروس خطرناک منحوس نشه انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنون، سپاسگزارم. یه تشکرم بکنم از خانواده زمانی که دوستان گفتن ارتباط گرفتن، پیام فرستادن و حالا سوالم نشد. بله سوالشون نتونستیم مطرح کنیم، ببخشید، با خانواده هم داشتید میدیدید و انشالله هفته بعد و آقا حسین حیدری عزیز تشریف بیارن با حال خوب و برنامه رو اجرا خواهند کرد. دوستتون داریم و از فضائل مولا علی علیه السلام امشب یک روایت رو با هم یاد گرفتیم از محضر استاد، ان نظر الی علیین عباده. انشاءالله که زندگی هممون علوی باشه با دعای خیر شما مردم عزیز. شب بخیر و خدا نگهدار. اللهم صل